دو بعد از ظهر به وقت ایران، شما همراه با ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. در یک روز تعطیل در کنار شما هستیم. امیدوارم که سفرهای نوروزی رو به خوبی سپری کرده باشید و در این روز فرصت این رو داشته باشید که با رسانه خودتون رادیو فردا همراهی کنید و ما رو تنها نگذارید. 15 روز از فروردین 1404 هم سپری شد. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهم بود. پیش از هر چیز بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم و برگردیم و شنیدنی های این بخش خبری تحلیلی رو با شما در میون بگذارم. جمشید زند اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
با سلام. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید به نظر او جمهوری اسلامی ایران خواهان گفتگوی مستقیم با آمریکاست و تهران احساس آسیب پذیری میکند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه گفت ایرانی ها میخواستند از واسطه ها استفاده کنند که فکر نمیکند دیگر منطقا درست باشد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره محتوای نامه ایران گفت نامه ها را فراموش کنید. من فکر میکنم که آنها خواستار گفتگوی مستقیم هستند. روز جمعه هم سخنگوی کاخ کرملین با تاکید بر راه حل دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران گفت گرچه مسکو در حال بازسازی روابطش با واشنگتن است ولی ایران همچنان متحد روسیه است. از سوی دیگر مسعود پزشکیان در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفت که فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌تواند به طور کامل تحت راستی آزمایی قرار گیرد. آقای پزشکیان بار دیگر تأکید کرده که استفاده غیر صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای جایی در دکترین امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ندارد. وی همچنین تأیید کرده است که تهران آماده تعامل و گفتگو برای رفع برخی تنش‌ها بر اساس منافع و احترام متقابل است. ولیعهد عربستان سعودی هم در این گفتگوی تلفنی تأکید کرده که کشورش آماده کمک به رفع هر گونه تنش و ناامنی در منطقه است. تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرده است که شمار قربانیان تصادفات جاده‌ای در 20 روز اخیر به بیش از 830 نفر رسیده است. به گفته او در این بازه زمانی بیش از 19,000 نفر هم در حوادث رانندگی مجروح شدند. حدود 44% از تصادفاتی که منجر به کشته شدن سرنشینان خودروها شده به دلیل عدم توجه به جلو بود. در آخرین روزهای تعطیلی نوروز و عید فطر هم حجم تردد خودروها به سمت شهرهای بزرگ از جمله تهران بسیار سنگین گزارش شده است. به گفته رئیس پلیس راهور فراجا هر راننده‌ای که مرتکب تخلف حادثه ساز شود گواهینامه‌اش به مدت 3 ماه توقیف خواهد شد. امیر رئیسیان وکیل دادگستری روز پنجشنبه خبر داد که حکم 1 سال زندان برای ضیاء نبوی فعال مدنی به پایان رسیده و اجرای 1 حکم دیگر او در زندان آغاز شده است. آقای نبوی در سال 1402 در پرونده اعتراض به مسمومیت دختران دانش آموز به تحمل 1 سال حبس محکوم شده بود. اجرای این حکم 11 فروردین به پایان رسید و او اکنون در حال گذراندن دوران 1 سال حبس در پرونده اعتراض به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی است که در سال 1399 صادر شده بود. و روز جمعه در ادامه واکنش‌ها به اعلام تعرفه‌های جدید بر کالاهای صادراتی با آمریکا ارزش سهام در بازارهای جهانی سقوط کرد. افت ارزش سهام در بازارهای آسیایی از زمان شروع بیماری کرونا در سال 2020 تاکنون بی سابقه توصیف شده است. در آمریکا هم روز پنجشنبه بیشتر سهام‌های وال استریت شاهد سقوط ارزش خود بودند و سهام S&P تنها در 1 روز بیش از 2,400,000,000 دلار ارزش خود را از دست داد.
تازه ترین خبرها بود با جمشید زند. اما در ادامه ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های دونالد ترامپ و همچنین صحبت‌های مسعود پزشکیان. دونالد ترامپ گفته که فکر می‌کنه ایران مذاکره مستقیم می‌خواد و او نمی‌خواد که ایرانی‌ها احساس نگرانی کنند در این باره. همچنین در ادامه این مجله خبری و تحلیلی نگاهی هم خواهیم کرد به ادامه مأموریت مایساتو و کمیته حقیقت‌یاب برای ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و یادی هم می‌کنیم از فرامرز زلی همراه با برادر او که به تازگی این چهره ورزشی و ملی رو از دست دادیم. با ما همراه باشید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
خوش اومدید به ساعت 14 در 15مین روز از نوروز 1404 و دیگه تقریبا میشه گفت که نوروز هم با این روز یعنی این جمعه تعطیل به پایان میرسه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از ارسال پاسخ جمهوری اسلامی به نامش به خبرنگاران گفته که فکر میکنه ایران مذاکرات مستقیم میخواد و تاکید کرده که نمیخواد ایران احساس نگرانی کنه. آقای ترامپ در این باره گفته به نظرم بهتر مذاکرات مستقیم داشته باشیم، سریعتر انجام میشه و شما طرف مقابل رو خیلی بهتر از این میفهمید که بخواهید از طریق واسطه ها مذاکره کنید. گزارشی رو در ابتدا بشنویم از هانا کاویانی و پس از اون همراه خواهیم بود با دامون گلریز تا بیشتر این مسئله رو به تحلیل بذاریم.
نامه ها رو فراموش کنید. فکر میکنم میخواهند گفتگوی مستقیم داشته باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با همین چند کلمه حالا بُعد دیگری به موضوع مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا داده است، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اصرار داشتند که با گفتگوی غیر مستقیم مشکلی ندارند. آقای ترامپ میگوید به نظرش بهتر است که مذاکره مستقیم انجام شود، چون به گفته او چنین گفتگویی سریع‌تر انجام می‌شود و فهم طرفین از مواضع یکدیگر بهتر خواهد بود.
Faster and you understand the other side a lot better than if you go through intermediate.
رئیس جمهور آمریکا میگوید به نظرش طرف ایرانی نگران است، خود را آسیب پذیر میبیند و اون نمیخواهد آنها چنین احساسی داشته باشند. هنوز تهران به این صحبت‌های دونالد ترامپ واکنش نشان نداده است. در روزهایی که تنش میان طرفین به شدت افزایش یافته و آرایش نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه هر روز مستحکم‌تر می‌شود، گزارش رسانه‌های مختلف در واشنگتن حاکی از آن است که در کاخ سفید بحث بر سر نحوه مواجهه با تهران به شدت داغ است و هنوز مشخص نیست که کدام جناح پیروز این بحث خواهد بود، مذاکره یا تقابل نظامی. در پایتخت‌های دیگر جهان هم صحبت از موضوع ایران حالا یکی از مهمترین سرفصل هاست. وزیر خارجه اسرائیل گیدون سار میگوید ایرانی‌ها روشن گفتند که خواستار مذاکره غیر مستقیم با آمریکا هستند و او از اینکه چنین مذاکراتی آغاز شود تعجب نخواهد کرد.
I will not be surprised if such negotiations will start.
در مسکو هم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه با غیر قابل قبول خواندن ایده حمله نظامی به ایران میگوید روسیه به تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک پایدار ادامه میدهد. در میان این شهروند ایرانی که نظرش را خبرگزاری رویترز از تهران منعکس کرده به میانجیگری کشورهای عربی هم چشم دوخته است.
معمولا هر دو طرف فکر میکنم یه چالش های کلامی رو با هم دارن طبق روال قبل و اینا به هر حال با وساطت کشورهای عربی من فکر میکنم که نهایتاً به مذاکره، چون راهی غیر از مذاکره نیست.
نگاه این شهروند ایرانی در یک گفتگوی تلفنی میان مسعود پزشکیان و محمد بن سلمان رهبر دفکتوی عربستان سعودی منعکس شده است. دو طرف درباره وضعیت منطقه و از جمله برنامه هسته ایران گفتگو کردند. گزارش دفتر ریاست جمهوری در ایران از این تماس حاکی از آن است که مسعود پزشکیان گفته است این امکان وجود دارد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچون همه سال‌های گذشته به طور کامل تحت راستی آزمایی قرار گیرند. ریاض در حالی پیشتر هم از آمادگی برای میانجیگری در این تنش صحبت کرده بود که تهران فعلا به یاری عمان در این زمینه چشم دوخته و برخی رسانه‌ها همچنین از این کشور به عنوان محل مذاکرات ایران و آمریکا در هفته‌های پیش رو سخن گفتند. اما در ایران این تحولات با بیم و امید دنبال می شود. علیرضا علوی تبار فعال سیاسی اصلاح طلب در این زمینه می گوید اقلیت حاکم سخت از مذاکره با به گفته او دیگران می ترسد، فریب بخورد و به خیانت متهم شود. از آن سو حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی درباره این تحولات نوشته است که به نظر او فعلا جمهوری اسلامی گزینه مذاکره را برگزیده است، اما چالش اصلی اینجاست که به گفته آقای زیدآبادی چگونه با وعده‌های اقتصادی دونالد ترامپ را راضی کنند تا از خیر ژست‌های نمایشی و عکس یادگاری و سفر به تهران بگذرد.
هانا کاویانی گزارش میداد. دامن گلریز تحلیلگر مسائل بین‌الملل از هلند با ما هستن. آقای گلریز بهتون سلام میکنم. خب صحبت‌های دونالد ترامپ شاید رویکرد جدیدی رو پیش روی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار بده و با توجه به اینکه خب ما محتوای نامه مقام‌های جمهوری اسلامی رو نمیدونیم، اما میتونه حاکی از روح حاکم بر این نامه هم باشه. تا چه اندازه فکر میکنید که آنچه که آقای ترامپ داره میگه یک مسئله صرفا لفظی سیاسی نیست و فراتر از اونه و این خواسته آقای ترامپ و این خواسته در تهران هم به نوعی داره دنبال میشه؟
درود بر شما آقای زرگامی و شنوندگان گرامی. حقیقتش من فکر میکنم ما داریم به گفتگوها نزدیکتر میشیم، یعنی سخنان ترامپ که شاید واکنشی هست به رفت و برگشتی که در این چند روز گذشته از طریق شبکه اجتماعی ایکس بین ویتکاف، نزدیکترین شخصیت به ترامپ از یک طرف، نسبت به یکی از توییت های عراقچی که در اون مطرح کرده بود ما به دنبال ساخت بمب نیستیم، نشون دهنده اینه که گفتگو به هم نزدیکتر شده. ببینید از
البته خیلی جالب بود آقای گلریز، اون توییت بعداً به نوعی هم حذف شد از مجموع توییت های آقای ویتکاف اگر اشتباه نکنم.
بله، این هم میتونه یکی از همون به اصطلاح روند دیپلماتیکی باشه، برای اینکه به هر حال این چند دستگی در امریکا هست، الان در کاخ سفید گروه های هستند که موافقن که باید با حمله نظامی مواجه بکنه امریکا ایران رو، و گروه هایی هم مثل آقای ویتکاف که به هر حال شخصیت نزدیکه. ببینید بزرگترین دستاورد دیپلماتیک دولت ترامپ تا امروز مسئله آتش بس در غزه بوده که ویتکاف میشه بگیم مالک اون هست، یا حداقل به طور غیر مستقیم در اون شرکت داشته.
ولی به هر حال اون هم خیلی موفق نبود. یعنی میشه چشم اندازی رو در نظر گرفت که یک توافقی شکل بگیره؟ ببینید به هر حال یه بخشی از مسئله که آقای ترامپ دنبال میکنه ماجرایی که مثلا در مورد کره شمالی هم ما شاهدش بودیم که به هر حال دیداری بین رهبران دو کشور صورت گرفت، اما نتیجتا نمیشه گفت که نتیجه خاصی رو در بر داشت. آیا آقای ترامپ صرفا دنبال این هست که این دیدار صورت بگیره حتی اگر نتیجه‌ای در پی نداشته باشه؟
سوال خیلی خوبیه، اگه اجازه بدید من این رو جوی دیگه من پاسخ بدم. ببینید اصل موضوع این هستش که دولت ترامپ به دنبال مهار چین در منطقه است. واکنش چین هم ارسال دو کشتی نزدیک به 1000 تن موادیه که برای سوخت جامد موشک‌های استفاده میشه، که اتفاقا اسرائیل مطرح میکنه که در دو حمله به ایران بخشی از این موشک‌ها و یا حداقل سوختش رو و امکان ساخت موشک‌ها رو تخریب کرده. برای مهار چین به دنبال اینن که جمهوری اسلامی رو ارتقا سوق بدن به سمت اینه که نزدیکتر بشه به امریکا، نزدیکتر بشه به پروژه امریکا در خصوص مهار چین، که حالا الان فرصت نیست در این مورد صحبت بکنیم. از این جهت در نهایت امر گفتگو شانس خیلی بیشتری رو داره. حالا جمهوری اسلامی میگه غیر مستقیم از طریق عمان، الان ترامپ گفته که به هر حال ما داریم به دنبال گفتگو هستیم، ولی خب مستقیم بهتره. از طرف دیگه یکی از خبرنگاران لارا روزن مطرح کرده که یکی از مقامات جمهوری اسلامی گفته ما حتی حاضر هستیم مستقیم هم گفتگو بکنیم اگر بدونیم برنامه کاری چی هست در سطح معاونت وزارت خارجه. ببینید همه این رفت و برگشت‌ها رو کنار هم بگذاریم، شانس گفتگو کردن خیلی بیشتر هست به گمان من، با اینکه من میدونم سایه خیلی سنگینه مسئله حمله نظامی سنگینی میکنه روی ایران و تمام این بمب افکن ها و غیره، ولی گفتگو کردن به نظر میاد که چیزی هستش که هر دو طرف به نتیجه رسیدن. تصور بکنید ترامپ نامه داده، خامنه ای جواب نامه رو داده، و در اون مسئله ای که با هم مشترک هستند مسئله گفتگوه. ترامپ مطرح میکنه مستقیم، جمهوری اسلامی که غیر مستقیم از طریق عمان، و اتفاقا عمان جاییه که مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن، اگه خاطرتون باشه قبل از روی کار آمدن دولت روحانی بین اوباما و خامنه ای در اونجا در جریان بود. از این جهت من فکر میکنم به همون سمت حرکت میکنه آقای زرگامی.
سپاسگزارم دامان گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند که با ما همراه بودید. اما اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برگردیم و بریم به ژنو و نگاهی بکنیم به جلسه‌ای که روز گذشته در این شهر برگزار شد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
روز پنجشنبه قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و همچنین تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب درباره ایران بدون محدودیت زمانی تصویب شد. این قطعنامه 24 رأی موافق گرفت، 8 رأی مخالف داشت و 15 رأی ممتنع که به تصویب رسید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آبان 1401 بود که تصمیم گرفت هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی ایران رو برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراض‌های 1401 تشکیل بده که اعتراض هایی بود موسوم به زن، زندگی، آزادی. در همین ارتباط بشنویم صحبت های رها بحرینی رو از سازمان عفو بین الملل در لندن.
تمدید همزمان مأموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب همراه با گسترش دامنه وظایف کمیته حقیقت‌یاب یک تحول تاریخیه و یک پاسخ مهم به دادخواهی ادامه‌دار بازماندگان، خانواده‌های دیده و مدافعان حقوق بشر. اگر بخوایم یادآوری بکنیم، کمیته حقیقت‌یاب ابتدا در اعتراضات 1401 با هدف انجام تحقیقات در رابطه با اون مقطع نقض حقوق بشر صورت گرفت و شورای حقوق بشر با توجه به بحران گسترده حقوق بشر در ایران و دلایل ساختاری این بحران حقوق بشر این قطعنامه رو تایید کرده که اجازه میده کمیته حقیقت‌یاب در رابطه با سایر نقض‌های جدی و جرایم بین‌المللی اخیر یا جاری تحقیقات انجام بده. واژه اخیر اجازه میده به کمیته که به وقایع قبل از سال 1401 هم بازگرده. عفو بین‌الملل تاکید بسیاری داشته که در خصوص جنایات آبان 98 برای مثال باید تحقیقات بین المللی انجام می شده و همینطور در رابطه با سایر موارد نقض حقوق بشری که پیش از سال 1401 و تا به امروز در جریان هستند، مثل بحران اعدام های غیرقانونی و خودسرانه در ایران و سایر موارد نقض اساسی حق حیات مثل کشتار کولبران و سوخبران و بسیاری موارد دیگه که باید از زاویه جرایم بین المللی مورد بررسی قرار بگیره. و امروز با تصویب چنین قطعنامه‌ای با این دامنه تحقیقاتی باز که در واقع به کمیته اجازه میده که اولویت‌هاش رو خودش از طریق مشورت با جامعه مدنی و دادخواهان تعیین بکنه، دست مقامات جمهوری اسلامی ایران، قضات، دادستان‌ها و ماموران امنیتی و اطلاعاتی تا حدی بسته‌تر میشه و در واقع الان ما یک مکانیزم جدی برای جمع‌آوری و تحلیل و حفظ این شواهد در سطح بین‌المللی داریم و یافته‌های حقوقی که از سوی یک کمیته مرجع سازمان ملل در رابطه با جنایات علیه بشریت اعلام میشه و این دست دادخواهان رو باز میکنه که از دادستانی‌های کشورهای مختلف بیشتر انتظار رسیدگی و پیگرد قضایی داشته باشن. به این معنی نیستش که مقامات جمهوری اسلامی ممکنه رویه‌شون رو عوض بکنن، ولی به هر حال هشدار جدی به تمام قضات و دادستان‌ها و مامورین امنیت و اطلاعاتیه که بیش از همیشه، یعنی بیش از هر زمان در 14 عمر جمهوری اسلامی ایران زیر نظر قرار دارند و یک تلاش سازمان یافته برای پیدا کردن مجراهای قضایی برای پاسخگویی کردن اونها در حال انجامه.
رها بحرینی بود از بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل در لندن که با ما صحبت می‌کرد. این مسئله واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم در پی داشته. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل متحد در ژنو، این قطعنامه رو بهش واکنش نشون داده و محکوم کرده و گفته که این اقدام شورای حقوق بشر رو در باطلاقی به گفته این مقام جمهوری اسلامی ناکارآمدی و اتلاف منابع فرو میبره. همچنین دیگر واکنش رو از سوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اسماعیل بقایی داشتیم که او هم نسبت به این قطعنامه واکنش نشون داده. اما در ادامه بپردازیم باز هم به یک موضوع حقوق بشری. بازداشت یک تبعی ایرانی در فرانسه باعث گمانه‌زنی در رسانه‌های فرانسوی شده که آیا این اقدام فرانسه با تلاش‌های اون کشور برای آزادی شهروندان فرانسوی زندانی در ایران مرتبطه یا نه، که گلناز اسفندیاری در این باره برامون بیشتر میگه.
دو هفته پس از آزادی اولیویه گروندو، توریست فرانسوی که در ایران زندانی شده بود، یک شهروند ایرانی در فرانسه ناپدید شد. چند روز بعد، یعنی روز 17 مارس، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر داد که این شهروند که نامش فاش نشده بود توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.
حداقل ما مطلع شدیم دیروز یا پریروز از اینکه ایشون در بازداشت پلیس فرانسه است. در مورد دلیلش ما اطلاعی نداریم، ولی در این حد میدونیم که این خانم محترم از فعالان حامی مردم فلسطین بوده.
اکنون مجله فرانسوی لو پوان گزارش داده که نام این شهروند ایرانی مهدی اسفندیاری است، 35 سال دارد و از حدود 8 سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی می کرده و به عنوان مترجم کار می کرده است. وزارت امور خارجه فرانسه بازداشت این زن ایرانی را تایید یا تکذیب نکرده است. سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه گفته است که مقامات فرانسوی بازداشت او را تایید کردند. یک منبع دیپلماتیک به لو پوان گفته است علت بازداشت وی مشخص نیست. وی افزوده است که تنها چیزی که می دانیم این است که وی حامی فلسطینیان بوده است. او گفته است امیدواریم که وی کاری خلاف قانون مرتکب نشده است، اما احساس می کنیم که فضا در فرانسه از 7 اکتبر تنگ تر شده است. لپوان می نویسد که این ماجرا شبیه بازداشت بشیر بیازار، یک شهروند ایرانی در فرانسه است که چند روز پیش از آزادی لوی آرنو در ایران در جوان 2024 روانه زندان شد. آقای بیازار که کارمند پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود، بعد از یک ماه بازداشت در فرانسه به ایران بازگشت. لپوان گزارش داد که بشیر بیازار تحت بازداشت اداری بود و بعداً از فرانسه اخراج شد و دلیل آن تهدید جدی او علیه نظم عمومی و منافع دولت اعلام شد. لپوان میگوید که پاریس تلاش برای تبادل زندانیان میان فرانسه و ایران را رد کرده است و میگوید آزادی اولیویه گروندو نتیجه یک کار جمعی دیپلماتیک بوده است. به نوشته لو پوان، در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای آزادی شهروندان فرانسوی زندانی در ایران ادامه دارد، این سرویس‌های اطلاعاتی هستند که مسئولیت گفتگو با مقامات ایرانی را بر عهده دارند. از 7 شهروند فرانسوی زندانی در ایران تنها 2 نفر باقی ماندند که همچنان در زندان به سر می‌برند. سسیل کولر و ژاک پاری که گروگان دولتی به شمار می‌روند. خانم کولر و آقای پاری در ماه می 2022 در ایران به اتهام تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری بازداشت شدند، اتهامی که از سوی نزدیکان آنها رد شده است. ایران سالهاست که به گروگان گرفتن شهروندان غربی برای فشار بر کشورهای اروپایی متهم شده است. فرانسه اعلام کرده است که به زودی به دلیل بازداشت 2 تبع فرانسوی از ایران به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت خواهد کرد. در این میان بازداشت مهدی اسفندیاری باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است. یک منبع به لو پوان گفته است باید دست از ساده‌لوح بودن در مورد روش‌های مذاکره با جمهوری اسلامی برداشت و باید از روش‌های مستقیم‌تری استفاده کرد تا به شما اجازه دهد اهرم فشار در اختیار داشته باشید. جولیا گرینیو، استاد دانشگاه حقوق دانشگاه لاوال، به لو پوان میگوید پلیس فرانسه حق دارد به شرط انجام تحقیقات و ارائه انگیزه به مراجع قضایی دست به بازداشت بزند و مراجع قضایی می توانند تمدید بازداشت را پس از 24 ساعت اولیه به دلیل تهدیدی که از سوی متهم وارد است توجیه کنند.
از گلناز اسفندیاری شنیدید و در پایان یادی بکنیم از یک فوتبالیست و یک چهره ملی که چندی پیش درگذشت، فرامرز زلی. با برادر او فرخ زلی که ساکن آمریکاست صحبت کردم در مورد فرامرز زلی که در از پیشکسوتان محبوب استقلال بود و در 83 سالگی درگذشت در تهران.
اون موقع ما خیابون شکوفه میشستیم کوچه ارباب و این درست پشت ورزشگاه شماره 3 یه بیابونی بود، که اونجا سبزیکاری میکردن و اینا، در حال ما اونجا بزرگ شدیم با بچه‌ها مثل همایون خان شاهرخی و اسخر شرفی و پرویز میرزا حسن و اینا، بچه‌هایی که اونجا مال اونجا بودن.
شما خودتون هم اهل فوتبال بودید پس؟
دقیقاً من یه مدتی من ایران نبودم، 2 سال پروجای ایتالیا بازی میکردم سال 1970. وقتی که برگشتم داداشم که اون موقع هنوز بازی میکردن واسه تیم ملی جوانان انتخاب شدم، رفتم اینجا بود. اون موقع 18 سالم بود من که برگشته بودم از ایتالیا.
فرامرز خان دست شما رو گرفتن بردن فوتبال یا نه؟
نه 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 داداش، تأثیر آنچنانی در فوتبال من نداشتن.
تصویری از فوتبال ایشون دقیق یادتونه در سنی؟
دقیقاً، چون زمانی که من از ایتالیا برگشتم داداش هنوز تیم پاس بازی میکردن، یعنی در اوج دروازه‌بانیشون بودن که تیم پاس بازی میکردن و تیم شهربانی و دروازه‌بان تیم ارتش بودن.
همون زمان بود که آقای فکریشون رو با تیم ملی؟
بله بله، آقای فکری اون موقع، آقای فکری مربی تیم عقاب بودن. حتی من ایتالیا بودم یه نامه ازش دریافت کردم با تیم اون موقع پرسپولیس، مثل که شاهین بود اون موقع، تیم شاهین بود.
شاهین بود دیگه بعد.
بله، چون مسابقه با پاس داشتن و یه پنالتی از سلیمانی داداش گرفته بود و اینا که
ایرج سلیمانی
بله ایرج سلیمانی رو پنالتی ازش گرفته بود و که مهار کرده بود پنالتی ایرج سلیمانی رو، خیلی سر صدا کرده بود و اینا.
چطور شد رفتن تاج؟ یعنی علاقه‌ای به تاج یا استقلال داشتن؟
اصلا از اول تیم تاج بودن، این استقلالی بودن، چون اون زمانی که من 16 سالم بود تیم جوانان تاج با حسن روشن اینا بودیم بازی میکردیم، بهروز صابه بود و حسن روشن بود و بچه های دیگه که خاکسار تهرانی و اینا بودن که اونجا فوتبال بازی میکردن. هنوز هم این دو نکسش تو اتاقم دارم اینجا. و داداش هم همون موقع که رایکوف و اینا بودن داداش استقلال بازی میکردن.
یه مقدار اگه برگردیم به 1968، چون میدونم 1968 توی تیم ملی بودن که اون سال تیم ملی قهرمان میشه، درسته؟ توی جام ملت‌ها.
بله همون سال بود که جام ملت‌ها رو گرفته بودن
و ایشون دروازه‌بان اصلی بود، درسته؟
بله بله بله. اون زمانی که داداش تیم ملی بازی میکردن اگه یادتون باشه آقای عزیز اصلی هم دروازه‌بان بودن اون موقع.
بله بله، آقای عزیز اصلی که بعد هم یه صحبتایی شد که ایشون میخواست خواننده هم اگر اشتباه نکنم
بشه. بله هنرپیشه شدن حتی بعدش. بله. آقای عزیز اصلی هنرپیشه شدن و داداش اون موقع بودن و چون جوان‌تر از آقای عزیز اصلی بودن و اینا، این مسابقاتی که میگین موقع داداش دروازه‌بان ثابت تیم ملی بودن.
تو رده دروازه‌بان‌ها در کجا قرار می گرفتن؟ چون ما وقتی میرسیم به دروازه‌بان‌ها همه ما قبل از انقلاب اون چیزی رو که تا میگن دروازه‌بانی، ناصر حجازی میاد تو ذهنمون.
ناصر خان حجازی یکی از بهترین دروازه‌بان‌های ایران بودن واقعا. البته آقای حجازی بعد از داداش بودن، یعنی داداش هنوز در اوج بودن که یواش یواش اسم ناصر حجازی اومد رو کار و تونستن بیان و جایگاه خاصی رو واسه خودشون درست بکنن.
چون صحبت ناصر خان حجازی شد،
بله.
یه جایی صحبت کرده بودن، گفته بودن که از استقلال جدا شدن در اون زمان تا جایگاه ناصر خان حجازی به خطر نیفته.
ببینید از نظر تجربه خب به هیچ عنوان نمیشد داداش رو مقایسه کنیم با آقای حجازی، و زمانی بود که اومده بودن خیلی هم جوان‌تر بودن و اینو من یادمه که داداش خیلی نزدیک بود با آقای حجازی و سعی کرده بودن که این راه با آقای حجازی باز بذارن.
یعنی این روحیه رو توشون میدیدید که دوست داشتن میدون بدن همیشه به جمعه؟
دقیقا در این مورد خاص بسیار روحیه بالایی داشت. حتی زمانی که من یک ماه باشون بچه های تیم ملی جوانان بودیم که اردو بودیم، دروازه‌بان‌ها رو ایشون در نظر داشت و باشون کار میکرد و اینا، من میدم که خیلی بهشون روحیه میده اونجا، خیلی به دروازه‌بان‌ها روحیه میداد.
هیچ الگوی خاصی تو دروازه‌بانی داشتن و اصلا چطور شد این پست رو قبول کردن؟ یعنی به خاطر اینکه قد خیلی افراشته‌ای داشتن این اتفاق افتاد، یا نه واقعا علاقه شون این بود که در درون دروازه قرار بگیرن؟
همیشه عشق به دروازه‌بانی داشت و اینکه الگویی که ایشون داشتن، نمیدونم لو یاشین یادتون هست دروازه‌بان تیم ملی شوروی؟
بله.
یاشین بهترین الگوی داداش بود و همیشه هم چون مشکی میپوشید این تو مغزش بود که یه الگویی باشه مثل یاشین تو ایران.
بعد از انقلاب خب خیلی چیزا تغییر کرد، ولی آقای زلی موندن، شما ایران نموندید؟
من یه مدت ایران بله نبودم و بعد از این هم که برگشتم ایران متوجه شدم که دیگه داداش فعالیتی به اون صورت نمی کردن و یه مدرسه فوتبال داشتن. نمیدونم میدونستید اینو یا نه.
شنیده بودم.
دیشب هم بود، من یه دونه ویدیو داشتم نگاه میکردم از داداش که تو مدرسه فوتبالشون صحبت میکردن. بچه های تیم استقلال اومده بودن و آقای مجیدی اونجا وایساده بودن با داداش صحبت میکردن و اینا. البته تیم استقلال لستشون نبود،
ولی هیچ وقت خودشون رو نزدیک باشگاه نکردن، نه که بخوان مسئولیتی بگیرن بمونن تو باشگاه.
هیچ وقت داداش یعنی قاطی این مسئله نشد. و مشکلی که داداش این اواخر پیدا کرده بودن اینی که چندین بار مراجعه کرده بودن به فدراسیون فوتبال، آقای تاج و آقای نبی که اونجا تشریف داشتن یه ذره بیمهری کرده بودن به داداش، مخصوصا زمانی که با آقای همایون بهزادی و آقای جاسمیان ایشون رفته بودن اونجا، سکیوریتی فرستاده بودن، گفته بودن ازشون خواهش کرده بودن که شما بفرمایید برید منزل، خودشون تماس میگیرن باهاتون، اینا که خیلی باعث دلخوری این افراد شده بود.
فرخ زلی بود که خودش یکی از کاراتکاران خوب هم هست و فوتبال هم بازی میکرده، برادر فرامرز زلی، پیشکسوت محبوب استقلال که در 83 سالگی از دنیا رفت در تهران. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید.